سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. مقام های پاکستانی اعلام کردند که گفتگوهای پاکستان با طالبان افغانستان بدون نتیجه پایان یافته است. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان شب گذشته گفت که مذاکرات میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان در استانبول ترکیه بدون هیچ دستاورد پایان یافته است. پاکستان از نقش دیپلماتیک ترکیه و قطر در زمینه میانجیگری و تسهیل این گفتگوها قدردانی کرده و تلاش‌های آنان را ستوده است. وزیر اطلاعات پاکستان همچنان گفت که کشورش بر موضع اصولی خود محکم ایستاده است و مسئولیت جلوگیری از تروریسم را بر عهده مقام‌های طالبان افغانستان می‌داند. او افزود که پاکستان چندین بار نگرانی خود را ابراز کرده است که گروه‌های مسلح خاک افغانستان برای انجام حملات استفاده می‌کنند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها این ادعای پاکستان را رد کرده و گفته که به هیچ کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. عطا تارر ادعا کرد که طالبان افغانستان تا اکنون تعهدات بین المللی منطقه‌ای و دو جانبه را که در توافق صلح دوحه در سال 2021 کرده بودند به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم عملی نکردند. وزیر دفاع پاکستان نیز گفته است که گفتگوهای استانبول ناکام شده است. خواجه آصف گفت که اگر از خاک افغانستان بر پاکستان حمله شود آتش بس پایان خواهد یافت. حکومت طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است. ترکمنستان گفته است که برای زلزله زدگان افغانستان کمک فرستاده است. به اساس گزارش مرکز بین المللی اطلاعات ترکمنستان، کاروان کمک‌های بشردوستانه این کشور روز جمعه 16 عقرب از ترکمنستان به سوی افغانستان حرکت کرده است. این کاروان که از 4 کامیون تشکیل شده بود، شامل دوا، تجهیزات طبی، لباس و مواد غذایی میباشد. این کمک‌های بشردوستانه به دستور رئیس شورای ملی یا پارلمان ترکمنستان از سوی بنیاد خیریه قربان قلی بردی محمدوف ارسال شده است. زلزله اخیر با شدت 6.3 درجه ریشتر در شمال افغانستان دست کم 26 نفر را کشت، 1172 نفر را زخمی کرد و بیش از 1300 خانه را ویران کرد. ولایت های سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را دیدند و علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی زیاد نیز متوجه مردم شده است. تنها در ولایت سمنگان در ولسوالی ایبک 595 خانه، در فیروز نخچیر 306 خانه و در خلم 284 خانه تخریب شدند. مقام های امریکایی و اسرائیلی گفتند که پلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای قتل سفیر اسرائیل در مکزیکو را خنثی کردند. وبسایت اکسیوز روز جمعه 16 عقرب در گزارش نوشت که این پلان توسط یک بخش ویژه از نیروی قدس سپاه به نام توله 11000 تحریزی شده بود. این توله در ماهای گذشته حملات را علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا و استرالیا نیز برنامه ریزی کرده بود. به گفته مقامات آمریکایی این عملیات از اواخر 2024 آغاز شده و تا نیمه اول 2025 ادامه داشته است. هدف اصلی این طرح اینات کرانس تاینگر سفیر اسرائیل در مکزیکو بود است. اکسکیوز به نقل از منابعش گفته است که مسئول اجرای این طرح یک مامور توله 11000 بوده که سالها در سفارت ایران در ونزوئلا برای جلب و جذب و آموزش عناصر طرفدار ایران کار کرده و سپس به تهران بازگشته است. مقامات آمریکایی به خبرگزاری های فرانس پرس و رویترز گفتند این طرح خنثی شده و در حال حاضر هیچ تهدیدی وجود ندارد. نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک تا کنون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. بورد کرکت افغانستان گفته است که تیم ملی کرکت افغانستان سال آینده میلادی با تیم وستندیز 3 دیدار 20 اوره برگزار خواهد کرد. بورد کرکت روز جمعه 16 عقرب در صفحه فیسبوک خود نوشت که این بورد در ماه جنوری سال 2026 میلادی میزبان 3 مسابقه بین المللی 20 اوره میان تیم‌های ملی افغانستان و وستندیز خواهد بود. این مسابقات از تاریخ 19 جنوری در امارات متحده عربی آغاز و تا 22 همان ماه ادامه خواهد داشت. در همین حال در خبر دیگر از ورزش کرکت، تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در رقابت های 4 دیدار یک روزه تیم زیر 19 سال بنگلادش را شکست داد. بازیکنان افغان روز جمعه در آخرین دیدار پنجاوره حریفان بنگلادشی خود را با تفاوت 48 دوش مغلوب کردند. در این مجموعه مسابقات بازی نخست را بنگلادش برنده شد، بازی دوم به دلیل باران لغو شد، اما در دو مسابقه دیگر افغانستان پیروز شد. و قرار است امروز شنبه عبده اقرب تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی و مساف مراکش برود. تیم افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، مراکش و ایران هم گروست. این تیم تاجیکستان را با نتیجه 9-5 شکست داده و در دیدار روز پنج شنبه با ایران 2-2 مساوی کرده است. اگر تیم افغانستان امروز مراکش را شکست دهد، به مرحله بعدی این رقابت ها را خواهد یافت. این بازی ها در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی جریان دارد. در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی بیش از 3000 ورزشکار از 57 کشور اسلامی در 19 رشته ورزشی با هم رقابت می کنند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سارما بارس هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عملیه های حجروی صحبت داشتیم که عملیه های حجروی به مجموعی از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شد که داخل حجره اتفاق می افتند و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از موادها به آسانی از حجره عبور می کند و بعضی هم به سختی، که دو عملیه به نام های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد می گردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول ها از یک محیط که غلظت بالا دارد به محیط که غلظت پایین دارد را انتشار می گویند. بعد غشا نیمه قابل نفوذ پذیر است او را خواندیم که غشا نیمه قابل نفوذ نوعی از غشایی است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می دهد و بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمی دهد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه به درس گذشته. حالا میاییم راجع به عملیه دوم حجروی که عبارت از اسموسیس است صحبت میکنیم و همچنان ترکیب زیایی و تنفس حجروی را نیز به خوانش میگیریم که صفحات مربوط به درس امروزی ما عبارت از صفحه 26 الی 27 میباشد. خب میاییم درس را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. اسموسیس، انتشار آب را از یک پرده نیمه قابل نفوذ از محیطی که مولکول های آب آن بیشتر است با محیطی که مولکول های آب کمتر است اسموسیس می گویند. اسموسیس حالت خاص از انتشار است که در آن حرکت مولکول های آب بیشتر است. اسموسیس چیست؟ اسموسیس نوعی از انتشار است که در آن مولکول های آب از یک محلول با غلظت کمتر یعنی محلول هایپوتونیک به سمت محلول با غلظت بیشتر یعنی محلول هایپرتونیک از طریق غشایی که فقط به آب اجازه عبور می دهد حرکت می کنند تا تعادل برقرار شود. ویژگی های اسموسیس چیست؟ حرکت فقط مولکول های آب انجام می شود در این عملیه و نیاز به انرژی ندارد و باعث تنظیم تعادل آب در حجره ها می شود. مثلا جذب آب توسط ریشه های نباتات. خب این بود اسموسیس. حال میایم سلاید بعدی. اگر مولکول های مواد دیگر مانند شکر در آن حل شوند، تراکم مولکول های آب کمتر می شود. یعنی فضای کمتری برای مولکول های آب باقی می ماند. اگر آب خالص و محلول شکر توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ از هم جدا باشند، مولکول های آب به سمت محلول شکر که در آن غلظت آب کم است حرکت می کند. اما مولکول های شکر به سبب بزرگیشان از این پرده عبور کرده نمی توانند. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا براتان گفتم که اسموسیس به ملی گفته میشه که در آن مولکول های آب از طریق غشایی که تنها به اجازه یک بعضی از مولکول ها را دارد که از آن عبور کنند، از ناحیه که غلظت آب بیشتر باشد و ناحیه که غلظت آب کمتر باشد حرکت می کنند. که تعریف دقیق ترش این است که اسموسیس شکلی از انتقال غیر فعال یعنی بدون نیاز به انرژی است که مولکول های آب به دلیل اختلاف فشار اسموسی بین دو ناحیه از غشا عبور می کند. مثلا در کتابتان مثالی است از شکر و آب. مثلا در ظرف اول آب خالص است یعنی بدون شکر و ظرف دوم که است آب و شکر مخلوط شده یا هم شکر است. بین این دو ظرف یک غشای نیمه قابل نفوذ قرار می دهیم که ما فقط به مولکول های آب اجازه عبور می دهد، اما مولکول های بوره اجازه عبور نمی دهد. مثلا این عملیه چه قسم اجرا می شه؟ اول اختلاف غلظت است. در ظرف آب خالص غلظت مولکول های آب بسیار بالاست، مگر در ظرف شکر یا هم بوره غلظت مولکول های آب کمتر است، زیرا مولکول های شکر در آب حل شده و فضا را اشغال کرده است که حرکت مولکول های آب در این چگونه می باشد. بدلیل این اختلاف هایی که قبلا مبرتان گفتم شاگردان عزیز، مولکول های آب از سمت ظرف آب خالص یعنی جایی که غلظت آب بیشتر است و سمت ظرف شکر یا هم به سمت شکر جایی که غلظت آب کمتر است حرکت می کند، که در نتیجه آب به سمت محلول شکر حرکت می کند و این حرکت تا زمان ادامه می یابد که تعادل برقرار شود، یعنی میزان غلظت آب در دو سمت غشا یا در دو سمت پرده به تعادل برسد، که در نتیجه سطح مایع در ظرف حاوی محلول شکر به تدریج بالا می رود و چون مولکول های آب وارد این ظرف شدند و سطح مایع در ظرف آب خالص کاهش می یابد و مولکول های شکر نمی توانند از غشا عبور کنند چون بزرگتر از سوراخ های غشا هستند. خب خلاصه در این مثال عملی اسموسیس باعث حرکت آب از ظرف آب خالص به سمت محلول شکر می شود تا تعادل غلظت برقرار شود و این حرکت به دلیل اختلاف فشار اسموسی رخ می دهد. خب این بود یک مثال از اسموسیس. میاییم ترکیب زیایی یا هم فوتوسنتیز را به خانش می گیریم. ترکیب زیایی یا فوتوسنتز. نباتات انرژی مورد نیاز خود را از آفتاب می‌گیرند و انرژی نور آفتاب را به انرژی کیمیایی تبدیل می‌کنند. این عملیه را ترکیب زیایی یا هم فوتوسنتز می‌نامند. خب ترکیب زیایی یکی از عملیه‌های حیاتی است که توسط نباتات سبز و برخی از باکتری‌ها برای تولید غذا انجام می‌شود. که در این عملیه انرژی نوریانه، انرژی که از نور آفتاب گرفته می‌شود توسط کلروفیل که ما در صنف‌های قبلی گفتیم کلروفیل رنگ دانه‌های سبز موجود در برگ نباتات است، جذب شده و برای تبدیل کربن دی اکساید و آب به گلوکوز و اکسیژن به کار می‌رود. خب این بود تعریف ترکیب زیایی. میاییم آله با عملیه ترکیب زیایی آشنا میشیم که چگونه رخ میدهد. کلوروپلاست محل انجام فوتوسنتیز در حجرات است. نباتات برای تولید غذا به دو ماده کیمیایی ضرورت دارند. یکی از آنها آب است که توسط ریشه از خاک جذب میشود و دیگری کربن دای اکساید که آن را از هوا میگیرند. به انرژی آفتاب هم ضرورت دارند، زیرا باعث تعامل بین آب و کربن دای اکساید میشود. اکثر نباتات سبز رنگ است. رنگ سبز آنها به دلیل موجودیت کلروفیل در آنها است. کلروفیل انرژی نور آفتاب را جذب می کند. خب حال میاییم و آشنا میشیم که چگونه این عملیه رخ می دهد. مرحله اول در حضور نور خورشید رخ می دهد. انرژی نوری جذب می شود و توسط کلروفیل باعث شکسته شدن مولکول های آب، اکسیژن، هیدروژن و انرژی کیمیایی می شود. اکسیژن به عنوان محصول جانبی آزاد می شود. بعد از او در این مرحله که می تواند در ترکی هم رخ دهد، انرژی ذخیره شده از مرحله قبل برای تبدیل کربن دی اکساید به گلوکوز به کار می رود که این گلوکوز به عنوان غذای نباتات استفاده می شود و انرژی لازم برای رشد و زندگی نباتات را تامین می کند. که فرمول کلی ترکیب زیایی یا هم فوتوسنتز به طوری می باشد که کربن دی اکساید را از هوا جذب می کند، آب یا H2O از طریق ریشه ها به برگ ها منتقل می شود و نور خورشید انرژی لازم را تامین می کند که همین نور خورشید باعث از این می شود که انرژی نوری به انرژی کیمیایی تبدیل شود و اکسیژن آزاد شده و به اتمسفیر باز می گردد. خب اهمیت ترکیب زیایی چیست؟ اول خود تولید اکسیژن است. ترکیب زیایی منبع اصلی اکسیژن در اتمسفر زمین است. بدون این عملیه زندگی موجودات هوایی غیر ممکن خواهد شد. بعدن تولید غذا است. گلوکوز تولید شده در ترکیب زیایی غذای گیاهان یا هم نباتات است و به صورت مستقیم یا هم غیر مستقیم منبع انرژی برای تمام موجودات زنده می باشد. خب، فایده سیومش همی است که حفظ تعادل کربن است که این عملیه کربن‌دای اکساید را از هوا جذب کرده و به کاهش اثرات گازهای گلخانه‌ای کمک می کند. و یکی دیگر که اهمیت آخریش هم پایه زنجیر غذایی است که نباتات که به عنوان تولید کننده در زنجیر غذایی شناخته می شوند، انرژی خورشید را از طریق ترکیب زیایی به مواد غذایی تبدیل می کنند که توسط دیگر موجودات مصرف می شوند. خب، این بود ترکیب زیایی. حال می آییم با تنفس حجروی آشنا می شویم. تنفس حجروی. تمام حجرات انرژی مورد نظر خود را از طریق عملیه تنفس حجروی به دست می آورند. حجرات زنده نباتی و حیوانی برای فعالیت‌های حیاتی مثل حرکت، تنفس، تکثر و غیره به انرژی ضرورت دارند. اگر حجره نتواند انرژی مورد نیاز خود را به دست آورد، می میرد. خب، میاییم حالا با تنفس حجروی آشنا می شیم. تنفس حجروی یک عملیه متابولیکی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی موجود در مولکول های غذایی مانند گلوکوز را آزاد میکنه و آن را به شکل مولکول های ATP یا ادنوزین تریفوسفات ذخیره میکند. این انرژی برای انجام فعالیت های حیاتی مانند رشد، حرکت و تولید مثل در حجره ها به کار می رود. خب، این بود آشنایی با تنفس حجروی. میایم با عملیش هم آشنا میشیم. تنفس حجروی. حجرات انرژی لازم را از گلوکوز به دست می آورند. عملیه کیمیایی که انرژی موجود در گلوکوز را آزاد می سازد و نام تنفس حجروی یاد می شود که در میتوکاندریا های حجره صورت می گیرد. خب، حالا می آییم که تنفس حجروی چگونه انجام می شود. قبل از او باید با ATP هم آشنا شویم که ATP چی است. ATP انرژی ذخیره شده است که برای فعالیت های حجره استفاده می شود. خب، مراحل تنفس حجروی از این قرار است که گلوکوز به مولکول های کوچکتر تجزیه می شود که در این عملیه مقدار کم ATP و مولکول های حامل الکترون NADH تولید می شود و ویژگی مهم این مرحله این است که بدون نیاز به اکسیژن انجام می شود. خب، بعد از او که گلوکوز به مولکول های کوچک پیرویک اسید تجزیه شد، امی پیرویک اسید به کربن دای اکساید و حامل های الکترونی البته تبدیل می شود. بعد از او در غشای داخلی میتوکاندریا انجام می شود که انرژی الکترون ها برای تولید مقادیر زیاد ATP استفاده می شود که این شد عملیه تنفس حجروی. تنفس حجروی با فتوسنتز چه فرقی دارد؟ در تنفس حجروی نیاز به اکسیژن نیست، ولی در ترکیب زیایی نیاز به اکسیژن می باشد. خب، این شد فرق بین تنفس حجروی و فتوسنتز. حالا باید به اهمیت تنفس حجروی هم بپردازیم. اهمیت تنفس حجروی در چیست؟ تامین انرژی ATP برای فعالیت‌های حجروی مانند رشد و تقسیم حجرات، انقباض عضلات و انتقال مواد درون و بیرون حجره ها. تولید محصولات جانبی مانند کربن دای اکساید و آب که برای حفظ تعادل بدن ضروری هستند و همچنان تنفس بی‌هوازی در شرایط کمبود اکسیژن مانند ورزش شدید باعث تولید موقت انرژی میشود. که این شد تنفس حجروی. خب، به پایان فصل امروزی رسیدیم. فصل امروزی خلاصه فصل سوم این است که در این فصل ما از انتشار، اسموسیس و همچنان عملیه های حجروی صحبت داشتیم. عملیه های حجروی را ما گفتیم که عملیه هایی است که در حجره اتفاق می افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری می باشد. خب، بعد از او ما غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشای است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می دهد. خب، بعداً آمدیم راجع به انتشار هم صحبتی داشتیم که انتشار حرکت مولکول ها از محیط غلیظ به محیط رقیق می باشد و اسموسیس را هم خواندیم که انتشار آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ از محیطی که غلظت آب آن زیاد باشد با محیطی که غلظت آب آن کم باشد. خب، بعداً آمدیم فوتوسنتز یا هم عملیه ترکیب زیایی را خواندیم که فوتوسنتز یا ترکیب زیایی عملیه است که در آن نباتات و برخی باکتریاها همچنان انرژی نور خورشید را میگیره به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه و از او مواد قندی یا هم گلوکوز و اکسیژن را تهیه میکنند که از این گلوکوز و اکسیژن به طور مواد غذایی خود استفاده میکنند. بعد از او تنفس حجروی را خواندیم که تنفس حجروی عملی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی ذخیره شده در مولکول های گلوکوز را به صورت ATP آزاد میکند که این عملیات در میتوکندری های حجره ها صورت میگیرد. خب به پایان فصل امروزی رسیدیم و همچنان به پایان جلسه امروزی. خب شاگردان عزیز، کارخانه امروزتان حل سوالات فصل سوم می باشد. امیدوار هستم که این جلسه برایتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به پروتستا، الجی و همچنان فنجی صحبتهای داشتیم. ما گفتیم که پروتستا یکی از قدیمی ترین موجودات زنده محسوب میشه که بیشترشان یک حجره‌ای ولی بعضشان چند حجره‌ای میباشد، که بعضی پروتستا برای حرکت از سیلیا یا هم موژه یا هم برخشان از فلاجلاتا یا شلاق استفاده میکنند. که پروتستایی که نبات مانند می باشد به نام الجی و پروتستایی که مشابه به حیوانات می باشد به نام پروتوزوا یاد می شد. که پروتوزوا چهار کلاس داشت، که کلاس سارکودینا، کلاس فلاجیلاتا و همچنان کلاس سیلیاتا و کلاس سپروزوا بود، که کلاس سارکودینا نمایندهش آمیب بود که توسط پاهای کاذب حرکت می کرد. کلاس فلاجیلاتا نماینده جاردیا بود که داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی می شد. و کلاس سیلیاتا بود که اعضای کلاس دارای سیلیا یا موژه بود که نماینده از او پرامیشیم بود که در آبهای ساده زیاد پیدا می شد. در کلاس سپروزوا هم نمایندهش پلازمودیم بود که پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا می گردد، که چهار نوع پلازمودیم وجود داشت: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم فالسپارم و پلازمودیم اوول. که بعد راجع به دوران حیات پلازمودیم هم صحبت های داشتیم. گفتیم پلازمودیم در دو میزبان زندگی می خود پیش می برد، که یکی از او پشه مونس انافل می باشد و یکی دیگر هم انسان می باشد. که پلازمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و به تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. بعد راجع به الجی هم صحبت های داشتیم. گفتیم که اصلاح الجی به سام ساده نبات مانند است که دارای دیوار و همچنان کلروفیل می باشد، یعنی دارای دیوار حجروی می باشد همچنان کلروفیل هم می داشته باشد، که توسط همین کلروفیل یا می تانند که غذای خود خودشان بسازند، یعنی اتوتروف می باشد. شکل و ساختمان الجی را هم بخانش گرفتیم، که الجی های یک حجروی و چندین حجروی می باشند، که چندین حجرویشان طولشان به 60 متر می رسد و سه نوع عمده الجی وجود داشت، که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز داشت، که همه الجی ها کلروفیل داره و رنگ های مختلف از این مربوط به موجودیت پیگمنت های غیر از کلروفیل می باشه، که در اوز ها همچنان در تنگ های آب که پاک نشده باشه الجی ها نمو می کنن. بعد راجع به فنجی هم صحبت های داشتیم. گفتیم که فنجی اجسام نماد مانند است که کلروفیل نداره، یک حجروی همچنان حجروی می باشه، که مثال خوبش خمیر مایه، فنجی پرازیت نباتات و همچنان سمارق ها بود. که تغذیه فنجی را گفتیم که فنجی ها سپروفایت می باشه، یعنی متکی به اجسام مرده می باشه. و نقش فنجی در محیط را هم خواندیم، که بعضی فنجی اجسام مرده را تکه تجزیه می کنه، در دوران عناصر نقش مهم داره، ولی بعضشان مواد غذایی را فاسد می سازه و باعث امراض جلدی می گرده. بعد راجع به گلسنگ ها هم ما معلومات به دست آوردیم، که گلسنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زندگی فنجی و الجی می باشند. خب این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید امروزی ما، که راجع به طبقه بندی نباتات می باشد، شروع می کنیم. خب با موضوع درس امروز ما طبقه بندی نباتات و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 22 الی 29 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما را شروع می کنیم. طبقه بندی نباتات. بسیاری از غذاهایی که ما میخوریم را نباتات تشکیل میدهد، یا هم حیوانات که از نباتات تغذیه میکنند تشکیل میدهند، که نبات کربن دی اکساید را عقض میکنه و اکسیژن را آزاد میکند، که از همین لحاظ نقش اساسی در حیات ما دارند. خب با طبقه بندی نباتات یک کمی آشنا شدیم. یه مشخصات نباتات چیست؟ نباتات نسبت به موجودات زنده دیگر که در جلسه های قبلی خواندیم پیچیده تر است، چون نباتات چند حجروی هستند و نباتات تمام فعالیت های حیاتی مثل تغذیه، تنفس، تکثر و غیره را انجام می دهند. نباتات دارای انساج و اعضای مشخص هستند که نباتات کلروفیل دارند که توسط همین کلروفیل میتونن از نور خورشید غذا تهیه کنن و تغذیه کنن. نباتات ساکن میباشند، از یک جا به جای دیگر حرکت کردن نمیتونن و حجرات نباتات دیوار حجروی، کیوتیکل و کلروفیل دارد. خب با مشخصات نباتات آشنا شدیم، میاییم ترکیب زایی یا فوتوسنتز چیست؟ قسمی که در دست های گذاشته نیز اشاره کردم، نباتات توسط عملی ترکیب زایی یا فوتوسنتز میتونه غذای خود را به دست بیاره که همی عملی ترکیب زایی یا فوتوسنتز برای نباتات و حیوانات ضروری هستند. ترکیب زایی در کلورپلاست که کلورفیل سبز رنگ است صورت میگیره که با موجودیت روشنی آفتاب مواد غذایی را تهیه میکنه که ممکن است در کلورپلاست علاوه بر کلورفیل پیگمنت های دیگر هم مانند رنگ نارنجی و سرخ و غیره باشه. در این عملیه از مواد ساده غیر عضوی یعنی آب و کربن دی اکساید، مرکبات مغلق یعنی گلوکوز و قند ساخته میشن که تمام این مواد ها از طریق انساج زایلم و فلویم از ریشه به برگ، ساقه و دیگر بخش های از نبات انتقال میشه و در برگ ذخیره میشه. خب بعد از این میایم با دیوار حجروی آشنا میشیم. نباتات علاوه بر اینکه غشای حجروی داشته باشند، در ساختار حجره های خود دیوار حجروی نیز دارند که دیوار حجروی به حجره شکل و ساختار معین هندسی میده که دیوار حجروی فقط توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه که در میکروسکوپ وقتی که ما ببینیم به شکل استارها و بافت ها دیده میشه می دیوار حجروی که امی شکل استارها و بافت ها که ساخته شده از سلولوز ساخته شده که سلولوز قند چند قیمته میباشه که بسیار ساختار سخت داره و وقتی که حجره نبات بمیره دیوار حجروی به چوب تبدیل میگردن. بعد از او دیوار حجروی کیوتیکل است که دیوار حجروی حجرات نباتی در قسمت بیرونی خود یک ساختار به نام کیوتیکل دارد که کیوتیکل یک قشر میباشه که چهار اطراف دیوار حجروی را احاطه کرده است و وظیفه کیوتیکل حفاظت نباتات از خشک شدن ندارد و کیوتیکل یک نوع ساختار ممانند است که روی اپیدرمس برگ نباتات هم میباشه که او در اون نباتات میباشه، در اون نباتاتی که در مناطق خشک میرن نباتات را از خشک شدن حفاظت کند. خب با کیوتیکل آشنا شدیم، حال میاییم با طبقه بندی نباتات آشنا میشیم. شاگردان عزیز، در محیط اطراف ما تمام نباتات که هستک تمامشان با وجود از اینکه مشخصات مشترک زیادی داره ولی اختلاف زیادی هم با خود داره که به طور مثال بعضی از نباتات آب و منرال ها را از طریق ریشه جذب میکنه و توسط زایلم و فلویم که انساج انتقالی است به ساقه و برگ انتقال میده، اما برخی از نباتات مانند خزه ها انساج انتقالی ندارن و از طریق عملی اسموسیس آب به حجراتشان میرسن. خب دانشمندان و ساینسدانان هم بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم کردن که نباتات وایی و نباتات غیر وایی. که نباتات وایی انساج انتقالی دارند و نباتات غیر وایی انساج انتقالی ندارند و توسط عملی اسموسیس آب به حجراتشان میرسد. خب شاگردان عزیز، بعد نباتات وایی به سه دسته تقسیم میشن که نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار میباشه. بعد امی نباتات تخمدار گلدار به دو گروه تقسیم میشن که یک مشمعی و دو مشمعی میباشن که یک مشمعی یعنی یک پلهی و دو مشمعی یعنی دو پلهی میباشن. خب نباتات غیر وایی چیست؟ نباتات غیر وایی نباتاتی هستند که در ساختار خود انساج انتقالی زایلم و فلویم را ندارند. معمولا این نوع نباتات در جایی که سایه داشته باشه، مرطوب باشه، نمناک باشه خوب رشد میکنه. این نباتات چون انساج انتقالی ندارند پس ساقه، برگ و ریشه حقیقی هم نداره که در این نوع نباتات یک نوع ساختمانای کوچک و ظریف که تنها توسط میکروسکوپ دیده میشه وجود داره که ریشه نما است و نام این ساختار ریزوئید میباشه که این نباتات جسماتشان خیلی کوچک است چون که انساج انتقالی ندارند. این نوع نباتات دارای اعضای مذکر و مونث می باشه و از یک جا شدن امیگامات ها تخم تولید می شه که در این نوع نباتات خزه ها و لیورورتس و همچنان هانورتس شامل هستن. خب میاییم با خزه هاش نمیشیم. قبل راجع به خزه ها کمی یادآوری کردیم که خزه ها کتله های کوچک نبات سبز هستند که در کنار جوی ها، جاهای مرطوب و نمناک و جنگل های تاریک روی تنه درختان، بالای سنگ ها و خاک های نمناک رشد میکنن. خزه ها دو نوع تکثر میکنن، هم زوجی و هم غیر زوجی. تکثر غیر زوجی شان طوری است که رشته هایی که ساقه مانند یعنی همین خزه ها که با خاک در تماس است پارچه پارچه میشه و از هر پارچه یک خزه جدید به وجود میآید که این شد تکثر غیر زوجی. در تکثر زوجی باز خزه گامتهای ذکر و خزه گامت های مونس یک جا میشه و خزه جدید به وجود میایه. لیورورتس چیست؟ خب لیورورتس هم از جمله نباتات وایی است که شباهت زیادی به جگر دارد.
خب با خزه ها آشنا شدیم، حال میاییم اهمیت خزه ها در چیست. گرچه گفتیم که خزه ها خیلی کوچک هستن، ولی خزه ها در طبیعت نقش خیلی مهم دارد، چون خزه ها در جاهایی که نباتات دیگر نمیتونن رشد و نمو کنه، این نباتات در اونجا رشد و نمو میکنه. وقتی خزه ها میمیرن و بقایایشان روی خاک میریزه، این باعث از این میشه که مواد عضوی در خاک زیاد شوه، که در چنین خاک نباتات نمیتونن به خوبی رشد و نمو کنن. ولی از لحاظ دیگر خزه ها چون به هم چسبیده هستن، میتونن به حفظ خاک کمک کنن تا از اثر جریان آب و باد به جای دیگر همین خاک منتقل نشه. خب با اهمیت خزه هاش نشنیم، آن نباتات وایی رو هم میخوانیم. ما انسان ها بر انتقال مواد در سراسر بدن ما رگ های مخصوص داریم. همینطور به خاطر انتقال مواد غذایی در نباتات، انساج وایی انتقالی می باشن که بین نباتات که انساج انتقالی دارن، نباتات وایی گفته میشن که بدون ما هستن. اول نباتات وایی بدون تخم، دوم نباتات وایی تخم دار. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور